بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. بحث ما در بررسی حجیت ظواهر قرآن کریم بود. عرض کردیم که جناب آقای امین استرآبادی برای اثبات عدم حجیت ظواهر قرآن تمسک کردن به ادله‌ای. دلیل اول تمسک به آیه هفتم سوره آل عمران بود. دلیل دوم تمسک به روایات بود. روایات خودشون سه طایفه بودن. طایفه ای که بیان میکردن که مفاد اونها این بود که قرآن اساساً غامض و مبهم است و شارع لغرض تأکید الناس به حاجتهم الى الحجه قرآن رو مبهم و غامض نازل کرده است و مخاطب آن فقط معصوم علیه السلام است و اوست که فقط او رو میفهمه. خب پاسخ دادیم که این روایات ضعیف هستن لحاظ سندی و همچنین تعارض دارن با آیاتی که قرآن رو تبیان لکل شیء معرفی میکنه. طایفه دوم روایاتی بودن که بیان میکردن که استقلال عن الحجه فی فهم القرآن جایز نیست. این را هم پاسخ دادیم که این طایفه اگرچه که مفاد صحیحی داره اما ما همین را قبول داریم، و این تفاوت که ما معتقدیم در فهم قرآن بدون فحص در کلمات و روایات اهل بیت امکان تمسک به ظاهر قرآن وجود نداره. و طایفه سوم که اخیراً دربارش بحث صورت گرفت، طایفه ای است که بیان میکنه عمل به ظواهر قرآن کریم مستلزم تفسیر به رأی است. تفسیر به رأی هم منهی عن هست، ازا عمل به ظواهر قرآن کریم منهی عن هست. شهید صد پاسخ دادن از قبل بعضی از اعاظم که بین تفسیر و حمل بر معنای ظاهر تفاوت وجود داره. تفسیر معنای کشف القناع است و در حمل بر معنای ظاهر اصلا قناعی نیست که کشف القناع معنا پیدا بکنه. شهید صد این پاسخ رو نپسندیدن و بیان کردن که در موارد متعددی در فقه ما مواجه هستیم با این مسئله که ما در حمل بر معنای ظاهر به نحوی کشف القناع انجام میدهیم. لذا خودشون دست به کار میشن و پاسخی رو اینجا بیان میکنن. اولا این کلمه رأی در تفسیر به رأی معنای اون منصرف از معنای حمل بر معنای ظاهره. به تعبیر دیگه کلمه رأی در لسان عصر نص و در دیدگاه های فقهی دال بر حدس و استحسانه، دال بر اجتهاد شخصی است، شامل حمله بر معنای ظاهر و عرفی عام نمی شود. لذا این تشبیه تفسیر به رأی به حمل بر معنای ظاهر تشبیه صحیحی نخواهد بود. فالاحسن الجواب اولا به ان کلمت رأی منصرفتون على زوء ما نعرفه من ملابسات عصر الناس و ظهور هذه الکلمه کمصطلح و شعار لاتجاه فقهی واسع الى الحدث و الاستحسان فلا تشمل الرأی المبنی على قریحة عرفیت عامه. اولا کلمه رأی منصرف است. به چی منصرف است؟ الی الحدث و الاستحسان. حدث یعنی اعمال نظر شخصی، استحسان به معنای نیکو شمردن چیزی است. استحسان در اصطلاح یکی از قواعد فقهی مذاهب اهل سنت در مذهب حنفی، مالکی و حنبلی استحسان به عنوان یکی از قواعد فقهی اونها به حساب میاد. خب کارکرد استحسان چیه؟ فقهای اهل سنت وقتی که بخوان به خاطر یه مصلحت خاصی از یک دلیل فقهی عدول کنن، از این استحسان استفاده میکنن. اگرچه که خود اهل سنت در تعریف همین استحسان در بینشون اختلاف وجود داره، اما در اصل تمسک به استحسان در بینشون اختلافی وجود نداره. البته که عرض کردم از میان مذاهب اهل سنت فقط حنفی و مالکی و حنبلی اینها هستن که از استحسان استفاده میکنن. برای استحسان مثال های مختلفی داده شده. یه مثال بزنم که با استحسان آشنا بشید و اگر جایی به گوشتون خورد براتون غریب نباشه. فرض بفرمایید که سفیهی وصیت بکنه، یک انسان سفیه. انسان سفیه میدونید که وصیت او نافذ نیست. اساسا تصرفات انسان سفیه نافذ نیست و فقط ولی او و حاکم شرع حق اعمال تصرف یا به هر نحوی مثلا وصیت هستن. حالا اگر سفیه وصیت بکنه که بخشی از اموالش رو در کار خیر مصرف بکنن بعد از مرگش، بنابر قاعده فقهی که تصرف صحیح در سفی در اموالش نافذ نیست و صحیح نیست، مگر اینکه ولی او یا قیم او در واقع امضا بکنه و تنفیذ بکنه، وصیت این جناب سفی صحیح نیست. اما علمای اهل سنت از جمله حنفی ها با تمسک به قاعده استحسان معتقدن که وصیت این آقای سفیه صحیح است. خب با چه توجیه و بیانی؟ با این بیان که چرا ما میگیم که تصرفات صحیح نافذ نیست؟ چون در واقع ما میخواهیم رعایت حال او رو بکنیم، رعایت مصالح انسان سفیه رو بکنیم که اموالش رو در مواردی صرف بکنه که به نفع او باشه. خب این وضعیت مربوط به زمان حیات اوه، اما اگر صفیح برای بعد از فوت خودش وصیت بکنه، چون وصیت او بعد از فوت مسئله ای نیستش که موجب ضرری به حال صفیح بشه، بلکه تازه به نفعش هم هست، ما اینجا از اون قاعده کلی در تصرفات صفیح که می گفتیم نافذ نیستن عدول میکنیم و مطابق با قاعده استحسان میگیم که وصیت او صحیح. خب این یه مورد از موارد استحسان. حالا جناب شهید صدر اینجا بیان میکنن که مقصود از کلمه رأی انصراف به حدس و استحسان داره، لذا شامل اعمال معنای ظاهر که بر اساس یک قریحه و طبیعت عرفی و عامه نمیشه. لأن کلمت الرأی منصرفتون بر اساس آن چیزی که ما میشناسیم از آن من ملابسات اصل نفس، از قرائنی که از اصل نفس وجود داره. اصل نفس که میگن مقصود قرن 3 و 4 بعد از در واقع هجرت پیغمبر اکرمه و ظهور این کلمه، هاذه کلمه یعنی ظهور کلمه رأی، کمصطلح مثل یک اصطلاح و شعار، مثل شعار و اصطلاح میمونه. لاتجاه فقهی واسع، این کلمه رأی به عنوان یک مصطلح و شعار هست برای یک دیدگاه فقهی واسعی. پس ما انصرافمون دلیلش ملابسات اصل نفس و ظهور این کلمه است. خب انصراف به چی داره؟ الالحدس و الاستحسان. لذا فلا تشمل الرأی المبنی على قریحت عرفیت عامه، شامل نظری که مبتنی بر طبیعت عرفی عامه است نمی شود، یعنی همون حمله بر معنای ظاهر. اما پاسخ دومی رو شهید صدر بیان میکنن که اطلاق روایاتی که بیان میکنن تفسیر به رأی منهیون عن هست و حرام است، این اطلاق روایات که به تعبیری شامل حمله بر معنای ظاهر هم میشوند، صلاحیت ندارن که نسبت به سیره‌ای که بر عمل به ظواهر وجود داره رادعیت داشته باشن. چرا؟ چون این سیره‌ای که بر عمل به ظواهر وجود داره یا مقصود از اون سیره عقلاست یا سیره متشابه. اگر سیره عقلا مقصوده، این رادعیت روایات داله بر تفسیر به رأی که اطلاق داره و اطلاقش هم شامل حمله بر معنای ظاهر می شود، یه قدری باید از لحاظ حجم و وضوح بالا باشن که با درجه و ارزش استحکام سیره متناسب باشه و تناسب داشته باشه. و ما می دونیم که واقعاً این دسته از روایات تناسبی با سیره عقلایی که بر حمله بر معنای ظاهر وجود داره ندارد. ثانیاً اگر هم مقصود شما از سیره بر عمل ظاهر سیره متشرعه باشه، باز همین روایات تابع و تحمل رادعیت این سیره را ندارن. خب چرا؟ خاطر این که اگر ما ادعا کردیم که سیره متشرعی وجود داره که عمل میشه به ظواهر کتاب، ظواهر قرآن، خب که خب معنای این سیره چیه؟ معنای این سیره اینه که برخلاف این سیره چیزی وجود نداشته سیره مقابلی وجود نداشته که اگر می بود ما باید می شناختیم. پس خود همین سیره عدم صلاحیت اطلاق روایاتی که دال بر حرمت تفسیر به رأی هستن رو برای رادعیت اون نسبت به عمل به ظواهر ثابت میکنه. و از آن بالاتر عمل به سیره متشرعه بر عمل به ظواهر مقید این اطلاق روایاته، به این معنا که اطلاق روایات بیان میکنن که هر گونه تفسیر به رأی حرام است، من جمله اونها عمل به ظاهر معناست. این سیره متشرعه به عنوان مقید میآید، در واقع این اطلاق رو تعقید میزنه، میگه نه خیر، این اطلاق شامل حمل بر معنای ظاهر نمیشود. ثانیا ان اطلاق الروایات المذکوره للظاهر لا يصلح ان يكون رادعا عن السيره الى العمل بالظواهر. اطلاق روایاتی که ذکر شدن که شامل در واقع لظاهر می شود، لا يصلح ان يكون رادعا، صلاحیت ندارد که رادع باشد، عن السيره الى العمل بالظواهر. سواء اريد بها السيره اللغويه، فرقی نمی کنه مقصود از این سیره سیره اغلایی باشد او سیرت المتشرعه یا مقصود سیره متشرعه باشد. نظیر ما تقدم فی بحث حجیت خبر الواحد. خب چرا صلاحیت ندارد؟ اما الاولا فلان ردعه، اگر قراره که این روایات رادع باشن، یجب ان یتناسب حجما و وضوحا مع درجه استحکام السیره، واجب است که متناسب باشد از حیث حجم و وضوح با درجه استحکام سیره اغلا. و اما ثانیت فلاننا اذا دعینا، ما اگر دعا داریم که ان سیره المتشبع من اصحاب الائمه، سیره متشرعه اصحاب ائمه ما، کانت علل عمل به ظواهر الکتاب، اگر سیره متشرعه از اصحاب بر عمل به ظواهر کتاب است، و الا لعرف الخلاف عنهم، اگر و الا، یعنی اگر سیره متشرعه بر عمل به ظواهر کتاب نبود، به تحقیق شناخته می شد الخلاف و انهم، یعنی خلاف این سیره از اصحاب ائمه، در حالی که ما ندیدیم. خب بنابراین فنفس و هذه السیره تثبت عدم صلاحیت الاطلاق المذکور للرد، خود همین سیره ثابت میکند عدم صلاحیت اطلاق مذکور را للرد، نمیتونه، صلاحیت نداره که رد کنه، بل تکون و مقیدتن لهو، بلکه مقید این اطلاق هست. خب اینجا سوالی وجود داره، چی میشه که یک دلیل غیر لفظی میتواند دلیل لفظی رو قید بزنه؟ چطور سیره متشبه قابلیت داره که اطلاق رو که از جنس لفظ قید بزنه؟ این یکی از بحث‌های مهم و ناموسی ما در اصوله که چیزی که از جنس لفظ نیست نمیتواند لفظ را قید بزند. علی حال این بحثی است که باید جداگونه بررسی بشه. خب جناب شهید صدر اینجا بعد از پایان پذیرفتن هر سه طایفه در روایات و پاسخ اختصاصی به اونها، سه تا پاسخ عمومی که شامل هر سه طایفه میشن رو بیان میکنن. پاسخ اول عمومی که ما روایاتی داریم که اینها امر کردن به تمسک به قرآن کریم، که این تمسک بر عنوان عمل به ظاهر قرآن کریم صادق است. خب چه روایاتی هستن؟ از این روایات تا دلتون بخواد ما داریم. مهمترین اون روایات خب روایت حدیث ثقلین است، گل سرسبد اون روایاته. ما در حدیث ثقلین میخوانیم که انی مخلفون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب اگر قرار شد کتاب الله مورد اتباع ما قرار بگیره، معنای تمسک به کتاب الله این که پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین می‌فرماید که به اهل بیت من و کتاب الله و قرآن تمسک بکنید، معنای تمسک به معنای تبعیت کردن و عمل کردن به هر آن چیزی است که قرآن کریم می‌فرماید. بنابراین این عمل به آن چیزی که قرآن می‌فرماید اللحاظ عرفی بر عمل به ظواهر قرآن صادقه، چون معنا نداره به این که شما امر به تمسک به چیزی بکنی مثل قرآن اما ظواهرش حجت نباشه. خب اگر من مأمور شدم به عمل به قرآن، از طرفی بگم ظواهرش هم حجت نیست، پس مأمور به چی شدم؟ به چی قرآن باید عمل کنم؟ پس این دسته از روایات به ما کمک میکنه. و من مایت و آبهی الاستدلال به روایات المذکوره عموماً، از مواردی که استدلال به روایات مذکور را به صورت عمومی دفع میکند، مادل لمن الروایات الهر امر به تمسک بالقرآن الکریم، آن روایاتی هستند که دلالت میکنند الهر امر به تمسک، امر کردن به تمسک به قرآن کریم، که صادق است این تمسک. از صادقه عرفن بر چی صادق است؟ الان عمل به ظواهر قرآن کریم. خب این پاسخ اول. پاسخ دوم، باز دوباره دسته ای از روایات وجود دارن که اینها بیان میکنن که در باب عقود و معاملات هر شرطی که در عقد قرار داده میشه اگر مخالفت داره با قرآن کریم، این شرط باید رد بشود. خب روایات زیادی هم هست مثل صحیحه حلبی، البته این روایات رو شهید صد بیان نفرمودن، فرمود کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. یا صحیحه عبدالله ابن سنان که می فرماید المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. خب این روایات بیان می کنن که هر شرطی که مخالفت داره با کتاب الله این باید کنار گذاشته می شه، لذا اون چیزی که مخالفت داره باید کنار گذاشته بشه و باطله و اصلا جایز نیست که بهش تمسک بشه. خب اینجا احتمالاتی مطرح میشه. این که میفرماید مخالفت داره با قرآن کریم، این مخالفت منظور چه نوع مخالفتیه؟ اگر مقصود مخالفت با لفظ قرآن کریمه، خب پس نشان می‌دهد که لفظ قرآن کریم حجت است، یعنی ظواهر اون لفظ برای ما اعتبار دارد که ما می‌توانیم اونها را بفهمیم و تمسک به اونها بکنیم و از اون بفهمیم که آیا این شرط با اون ظاهره مخالفت دارد یا ندارد. پس بنابراین اگر مخالفت با لفظ است، مخالفت با لفظ قرآن کریم مساویست با حجیت الفاظ و ظواهر قرآن کریم. چون فرض این که در مخالفت با لفظ اون روایات کنار گذاشته بشن اینه که اون لفظ و ظواهر اون لفظ حجت هست که در مقایسه با اون ظواهر روایات کنار گذاشته میشن. و اگر هم مراد از مخالفت مخالفت روایات با مضمون آیاته، خب اون چیزی که ما از عرف مردم میفهمیم، از سیره عقلا میفهمیم، عقلا برای فهمیدن مضمون یه چیزی از الفاظ اون استفاده میکنن. پس بنابراین الفاظ و ظواهر قرآن کریمن که به ما مضمون رو میفهمونن. بنابراین در صورت این که معنای مخالفت در این روایات مخالفت با مضمون هم باشد، مضمون با قرآن کریم، باز مساوی با حجیت ظواهر قرآن کریمه، چون هیچ راهی برای فهمیدن مضمون قرآن کریم نیست جز الفاظ و ظواهر. همین مقدار رو بخوانیم. و علا ارجاع شروط الیه، این علای دوم عطف به علال امر است. ما دل من الروایات علال امر به تمسک و علا ارجاع شروط الال قرآن الکریم و ابطال شروطی که مخالفن لهو، مخالف است به قرآن کریم. و این المخالفه این کان المراد به ها، اگر مراد از مخالفت روایات با آیات المخالفت للفظهی باشد فتستق علا مخالفت ظاهرهی، این مخالفت لفظ صادق است بر مخالفت ظاهر، دیگه ادامه نمیده. خب حالا که بر مخالفت ظاهر صادق است، پس یعنی مشخص میشود که ظاهر قرآن حجت است که در مخالفت با اون ما روایات رو کنار میذاریم. اگر حجت نبود معنا نداشت که روایات رو در مخالفت با قرآن کنار بذاریم. و این کان المراد بها، اگر مراد از مخالفت با قرآن المخالفت لواقع مضمونهی، برای مفاد مضمونش و واقع مضمون قرآن کریم است، و مقتضی اطلاق المقامی، از باب اطلاق مقامی هم که بخوایم نگاه کنیم که مولا در مقام بیان است، همه آن چیزی که میخواسته بیان بکند را بیان کرده است، اگر چیزی را بیان نکنه ما میفهمیم که اون مراد نیست. مقتضای این اطلاق مقامی که در بحث وجود داره چیه؟ این که شارع امضا کرده است ما علیه العرف، آن چیزی که عرف بر اون وجود داره. خب چی عرف برش وجود داره؟ من موازین فی استخراج المضمون، از موازین و قانونهایی که در به دست آوردن مضمون عرف به کار میبره. عرف برای به دست آوردن مضمون چی کار میکنه؟ از ظاهر استفاده میکنه. پس بنابراین باز اگر منظور مخالفت با قرآن مخالفت با مضمون قرآن هم باشه، مخالفت با مضمون برای مخالفت با ظواهر است. پس معلومه که ظواهر حجت هن که در مخالفت با قرآن کریم روایات کنار گذاشته میشن. رضا فیدل علا حجیت ظهور، دلالت بر حجیت ظهور میکنه. و اعوذ من ذالک، دلیل سوم عمومی، ما دل علا طرح ما ورد انهم علی الکتاب و الاحجام ان العمل ما کان مخالفا له، روایاتی که وارد شده که در واقع اگر اون روایت مخالفت داشت با کتاب، اونها طرح کنید، او رو به دیوار بکوبید و عمل نکنید به اون. خب و اوزه من ذالک، واضح تر از این دو مورد قبلی، آن روایاتی است که دلالت میکند بر طرح کنار گذاشتن آن چیزی که در واقع ما ورد انهم علی الکتاب. اینجا طرح معنای ارائه دادن، طرح ما وردن هم علی الکتاب، یعنی طرح کنن آن چیزی که وارد شده از معصومین علی الکتاب، عرضه کنن به کتاب. و الاحجام عن العمل، هجوم برده شده نسبت به عمل، به ماکان مخالف لها، اون روایاتی که مخالف است با کتاب. خب فانه لا يحتمل فيه ان يراد منه المخالفه للمضمون القراني المكتشف بالخبر، لانه بسدد بيان جعل الزاويه لما يقبل وما لا يقبل من الخبر. خب ممکنه اینجا این قلتی وارد بشه به این جواب سوم. جواب سوم میگفتش که روایاتی داریم بر این که شما باید روایات رو بر قرآن طرح کنید، عرضه کنید و اگر مخالفت داشت عمل نکنید، اونو کنار بزنید. خب این یعنی باز دوباره حجیت ظاهر قرآن. این قلتی وجود داره در اینجا از دو ناحیه. این قلت اول این که شاید مراد از مخالفت با قرآن مخالفت روایات با مضمون قرآنی باشه که به واسطه خبر اون مضمون کشف میشه. خود در اون صورت دیگه مخالفت روایت با ظاهر قرآن مطرح نیست، مخالفت روایت با روایت است. چرا؟ چون فرض اینه که مضمون اون قرآن به واسطه یه روایت دیگه کشف شده. اون وقت دیگه تعارض و مخالفتی میان روایات و ظاهر قرآن به وجود نمیاد. خب شاید صد میگه این احتمال منتفیه. چرا؟ به خاطر اینکه این روایات، این دسته از روایاتی که ما بهشون تمسک کردیم در مقام بیان ضابطن، ضابط به این که کدوم یک از روایات پذیرفته بشوند و کدوم یکی از روایات پذیرفته نشوند. اون روایتی که مخالف با قرآن است پذیرفته نمی شود، اون روایتی که مخالف با قرآن نیست پذیرفته می شود. این احتمالی که شما از این روایت می دهید خلاف ظاهر این روایته. خب این از انقلت اول. انقلت دوم همینو بخونیم، فانه لا یحتمل فیه، در این روایات احتمال نمی رود. دیگه اینجا شهید صد انقلت و قلتی نیورده، میگه اصلا همچین انقلتی احتمال نمیره. چرا؟ میشه قلت خودش. لا یحتمل فیه، احتمال نمی رود در این روایات که ان یراد منها، مراد از این روایات چی باشه؟ المخالفه للمضمون القرآنی، مخالفت با مضمون قرآنی باشد که المکتشف بالخبر، به واسطه خبر و روایت کشف می شود. خب چرا؟ لانه به صدد بیان جعل ضابط، به خاطر اینکه این روایات در صدد بیان جعل ضابط هست. لما یقبل و ما لا یقبل من الخبر، برای آن چیزی که قبول می شود از اخبار یا آن چیزی قبول نمی شود. چه روایت هایی بپذیریم و چه روایت هایی رو نپذیریم؟ کما انه لا یحتمل اختصاص المخالفه، همچنان که احتمال نمی رود که اختصاص بدیم مخالفت فیه در این روایات با قرآن رو به مخالفت للنس. خب این انقلت دوم است. این قلت دوم اینه که یحتمل که این که فرموده است در روایات که اگر روایتی مخالفت داشت با قرآن کریم باید اون روایت کنار گذاشته میشه، مقصود مخالفت با نص قرآن کریم است، نه مخالفت با ظاهر. خب جناب شاید صد اینو پاسخ میدن، میگن که همچین فرضی فرض نادر است. فرض نادر است که ما خبری داشته باشیم که مخالفت با نص قرآن کریم باشه. که انه لا یحتمل اختصاص المخالفه فیه، در این روایات بالمخالفت للنص، با نص بخواد مخالفت کنه. چرا؟ لندرت الخبر المخالف للنص، بخاطر اینکه خبر مخالف نص نادر است و کون روایات كون الروايات طرح المخالفة ناظرة إلى ما هو شائع من المخالفة، و همچنین روایاتی که بیان میکنن که مخالفه با قرآن کریم رو باید کنار گذاشت، اینها ناظرتن ناظر هستن به آن چیزی که شایع هست از مخالفت. خب چه چیزی شایع هست در مخالفت؟ مخالفت با ظاهر مخالفت شایعیه، نه مخالفت با نفس. خب شیطان اینجا جنبندی میکنه، میفرماید که اگر که این روایات که دال بر حجیت ظواهر کتابن با اون روایاتی که آقای استرآبادی دال بر نفی حجیت ظواهر هستن تعارض کنن، در تعارض اینها اگر روایات دال بر حجیت ظواهر کتاب مقدم بشود به خاطر ترجیحی که در اونها وجود داره، حالا به هر دلیلی، خب کار ما راحت میشه. اما اگر ترجیحی وجود نداشت، به اصطلاح اینها تکافؤ پیدا کردن، خب بنابر قاعده اولی ما قائل به تساقط میشیم. اینها از حجیت هر یک تساقط میشه، این روایات، روایات داله بر حجیت ظاهر کتاب و روایات داله بر نفی حجیت ظاهر کتاب در تعارض تساقط میکنه. حتی در فرض تعارض هم باز حجیت ظاهر قرآن کریم ثابت میشه. به چه نحو؟ به این صورت که ما در اینجا سیره عقلا داریم، حتی اگر که این روایات تعارض پیدا کردن با روایاتی که آقای استرآبادی فرمود، به واسطه سیره عقلا بر عمل به ظواهر قرآن کریم حجیتش ثابت میشه. البته شهید صد میگه ممکنه شما به سیره عقلا اشکال کنید، ما به این سیره عقلا، سیره عقلای در صدر شریعت اسلام رو هم ضمیمه میکنیم، مفاد اون سیره عقلایی که در صدر شریعت اسلام وجود داره رو استصحاب میکنیم، در زمان حاضر جاری میکنیم، شک میکنیم، میگیم که سابقا یقین داشتیم در زمان صدر اسلام به ظواهر قرآن عمل میکردن، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم اون عمل به ظواهر قرآن رو و میگیم که سیره عقلا حجت است بر عمل به ظواهر قرآن کریم. فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو، اگر که این روایاتی که داله بر حجیت ظاهر کتاب هستن بر روایاتی که استدلال شد به اون بر نفی حجیت مقدم شوند، فهو که خوب، خیلی خوب است. اما و این تکافؤ الفریقان، اگر که اینها با هم تکافؤ پیدا کردن، یعنی هیچ کدوم مقدم بر دیگری نشود، فعلل اقل یلتزم به تساقط، حداقلش اینی که ما ملتزم به تساقط میشیم. اما اون موقع هم میگیم و یقال بل حجیه حین اذن، چرا؟ لان الردع غیر ثابتن، چون ردع از عمل به ظاهر کتاب ثابت نیست، فتثبت الحجیه به سیرت العقلائیه به صورت مستقل، ما حجیت ظواهر رو ثابت میکنیم به واسطه سیره عقلائی که وجود داره، اون هم به صورت مستقل، یا به ذم استصحاب مفاد سیره عقلائی که در صدر شریعت اسلام ثابت بوده است، همون استصحابی که توضیح دادیم. اما دلیل الثالث، اگر اجازه بفرمایید من دلیل سوم رو هم عرض کنم، چون تکراری مباحث قبل است که بحثمون دیگه به اتمام برسه. خب دلیل سومی که آقای استرآبادی برای نفی حجیت ظواهر قرآن آورده، مفادی است که ما در روایات سابقا بیان کردیم از سوی ایشون جداگونه مطرح میکنه، و اینکه اساساً قرآن کریم مجمله. چرا؟ چون خدا متعال از عمد اون رو مجمل نازل کرده تا نیاز مردم به امام رو روش تأکید کنه. و اساساً اقتضای طبع قرآن هم همین مجمل بودنه، چون هرچی معانی و مزامین بلند مرتبه تر باشه اقتضا داره که فهمش هم سخت‌تر باشه و هر کسی نتونه اونو بفهمه. شاید پاسخ میده که این تعمد بر مجمل بیان کردن خلاف حکمتی است که خداوند متعال از نزول قرآن داره. این خلاف اون حکمت است. خب اگر خلاف حکمت شد، پس ما باید این مسئله رو دقت کنیم که اساساً اگر هم خداوند متعال قراره که بیان کنه که مردم به امام نیاز دارن و باید از حجت فهم قرآن رو بخواهن، این ارتباط دادن مردم، لینک کردن مردم به امام، این متوقف بر اینی که اساساً فهمی از قرآن شکل بگیره که اونها بخوان مراجعه کنن به امام. اگر از همون ابتدا به ساکن جهل بسیط داشته باشن، اصلا هدف از هدایت مردم درش نقض غرض به وجود میاد. پس بنابراین باید ظواهر معنایی داشته باشن، فهمشون ممکن باشه تا این هدف محقق بشه. خب لازمه این مسئله اینه که ظواهر حجت باشن. الدلیل الثالث و مرده الى انکار ظهور به دعوا ان القرآن الکریم مجمل، اما لتعمد من الله تعالی فی جعله مجملا، یا یعنی اینکه خداوند متعال از عمد اون رو مجمل قرار میده. چرا؟ لتأکید حاجت الناس الی الامام، تا اینکه تأکید کنه که مردم به امام نیاز دارن. و اما لاقتضاء طبع المطلب لذلک، یا اینکه نه، طبع مطلب اینو اقتضا داره. چرا؟ لأن علو المعانی و شموخها، هرچی معنا بلندتر باشه، شامختر باشه، یقتضی عدم تیسر حال الفهم، مقتضی این است که فهم سخت‌تر باشه، آسون نباشه. ول جواب علی ذلک، جواب این مطلب این است که ان تعمد المذکور علی خلاف الحکمت من نزول القرآن، این تعمدی که شما میگید خلاف حکمت نزول قرآن است. و ربط الناس بالامام فرع و اقامت الحجه علی اصل الدین المتوقف علی فهم القرآن، و ارتباط دادن مردم به امام فرع این است که حجت بر اصل دین اقامه شود، که اون هم متوقف است. حجت بر چه چیزی متوقف است؟ علی فهم القرآن، قرآن را بفهمند و ادراک مزامینه. کما ان شموخ المعانی و علوها، همچنان که هرچی معنا شامختر باشه، بلندتر باشه، ینبغی ان لا یکون علی حساب الهدف من بیانها، شایسته است که بر حساب هدف از بیانش نباشه. لذا ولما کان الهدف و هدایت الانسان، اگه هدف هدایت انسان است، فلابد ان تبین المعانی علی نحو یؤثر فی تحقق هذا الهدف، باید معانی به نحوی متبین شوند که در این هدف، در تحقق این هدف تأثیر بذارند. و ذالک موقوف علی تیسیر فهمه، این هدف متوقف است بر اینکه فهم قرآن آسان باشد. فصحیح ان ظواهر الکتاب الکریم حجتون که ظواهر سنه. والحمد لله رب العالمین.